بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. رحمة پروردگار در نزدیک به 300 بار در قرآن مجید ذکر شده، شروع خود قرآن مجید با رحمت حق، یعنی اولین آیه قرآن مجید آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم و یک آیه بعد از این آیه دوباره رحمت خدا مطرحه. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. مالک یوم الدین مربوط به قیامت، ولی آیات بعدش مربوط به وضع انسان در دنیاست. ایاک نعبد و ایاک نستعین مسائل معنوی دنیایی انسانه. اهدنا الصراط المستقیم تا آخر حمد هم در رابطه با وضع دنیای انسان. دنیا جلوتر آخرته، آخرت بعد از دنیاست. با اینکه آخرت بعد از دنیاست، اما در سوره هم ذکر آخرت مقدم بر دنیا شده. چرا؟ معمولا قرآن و روایات یه نظم خاصی رو در بیان مسائل دارن. اگر بنا باشه درباره دنیا و آخرت سخن گفته بشه، دنیا رو مقدم میکنه قرآن، اما اینجا آخرت بر دنیا مقدم شده، وضع آخرت بر اوضاع دنیا. علتش اینه که میخواد به بندگان هشدار بده، خبر بده که شما که میخونید بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، بدانی که این خدایی که در دنیا نسبت به شما رحمان و رحیمه، در آخرت هم رحمان و رحیمه. نترسین از آخرت، وحشت نکنید، اضطراب نداشته باشید. شما وضع خودتون رو در دنیا به این گونه قرار بدید: اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم. در دنیا کاملا 100% مشمول رحمانیت و رحیمیت پروردگار خواهید بود. در حقیقت ترکیب اول سوره هم میخواد ترس از قیامت رو از دل مردم با ایمان و دارنده عمل صالح معالجه کنه، که معنی نداره شما بندگان من از آخرت دغدغه داشته باشید، وحشت داشته باشید، چون همه کاره آخرت، مالک آخرت، همون الرحمن الرحیم تو بسم الله و این الرحمن الرحیم بعد الحمدلله رب العالمین. شما در حد خودتون مؤمن باشین، اهل عملم باشین، با این ترکیب اول سوره حمد خیالتون از آخرت راحت باشه. خب اینجا من دو تا روایتم براتون بخونم، خیلی مهمه، که یه روایتش مربوط به حضرت موسی بن جعفره، یه روایتش مربوط به حضرت جواد الائمه. ناقل هر دو روایت، وجود مبارک عالم کم نظیر شیعه، مرحوم فیض کاشانی، اعلی الله مقامه الشریف، که در کاشان هم دفنه. من جوان بودم، یه تعدادی مؤمن نمره بالا در اون روزگار نوجوانی من بودن، بسیار آدمای پاک، مخلص و اهل عبادت و خدمت بودن. اینا هر وقت گرفتاری براشون پیش می اومد جمع می شدن، 10 تا 15 تا، یه ماشین می گرفتن می رفتن کاشان سر قبر مرحوم فیض. اونجا دعا می خوندن، قرآن می خوندن، برای فیض هدیه می فرستادن. یقین 100% هم داشتن برگردن مشکلشون حل می شه، و همین جور هم بود. یعنی اینا در زمان حیات و در زمان ممات که در عالم برزخن، گره گشان، کار از دستشون برمیاد، چون پیش پروردگار عالم خیلی آبرو دارن و در برزخ هم این گونه افراد حالت خواب ندارن و بلکه دارای زندگی برزخی هستم. امام صادق می‌فرماید بیشتر مردم وقتی میمیرن مثل آدم های خوابن، هیچی حالیشون نمیشه. این بیشتر مردم هم مؤمنین معمولی هن و هم بیدینان معمولی، اما مؤمنان رده بالا نه حالت خواب ندارن، بلکه در برزخ یه زندگی شبیه زندگی بهشت قیامت رو دارن، شبیه نه کاملا مثل اون زندگی. و بدان رده بالای دنیا هم در عالم برزخ یه زندگی شبیه زندگی جهنمی ها رو در قیامت دارن، نه به اون صورت کامل. این آیه در سوره مؤمنه که درباره کافران رده بالا میگه، بیدینای رده بالا که خیال نکنن مردن تا برپا شدن قیامت راحتن، کاری به کارشون ندارن، خوابن. نه، النارو یعرضون علیها غدوًا و عشیًا، آتش در دنیای برزخ به اونها دمیده میشه. و بعد یوم تقوم الساعه، قیامت که برپا میشه دستور داده میشه که ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. ببینید در آیه دو تا عذاب مطرحه، دو تا آتش، یا آتش در عالم برزخ یا آتش و یوم تقوم الساعه بعد برپا شدن قیامت. برای مؤمنین رده بالا هم همینطوره، یه زندگی پاک با کرامت برزخی دارن، نمونه زندگی در بهشت. تا کی؟ تا قیامت برپا بشه. این عنایت و رحمت پروردگار به مؤمنینه. حالا مؤمنین رده پایین حالت خواب دارن در برزخ، مؤمنین رده بالا زندگی شبیه زندگی بهشت رو دارن، که در قرآن مجید هم مطرحه. یه طایفه از اینا مؤمنان شهیدن، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن بل احیاء عند ربهم یرزقون. البته برای غیر شهید در آیات دیگه هم همین مسئله مطرحه. بعد این دیگه حد اعلای زندگی برزخیه. یه دانشجویی بود تو این مشهد در دانشگاه فردوسی اهل شیراز، من سالی یکی دو بار که می اومدم مشهد می اومد پیش من، یه دانشجوی درس خون با ادب ولی از یه خانواده متجدد اروپا مسلک بود. اینجا توی دانشگاه به یه دانشجوی متدین قوی برمیخوره که خیلی تحول پیدا میکنه. البته من از جریان تحولش خیلی خبر نداشتم، ولی وقتی میومد پیش من معلوم بود یه چهره با ادب آرام تقریبا دینی داره. جنگ ایران و عراق شهید شد، منم بی خبر بودم از این شهید. یه روزی تهران یه خانواده‌ای به من پیغام دادن که یه خانواده‌ای از شیراز اومدن منزل ما و سراغ شما رو میگیرن. اسم اون خانواده رم بردم، گفتم من میام الان. بلند شدم رفتم خونه اون شخص تهرانی که این زن و شوهر شیرازی اونجا بودن. گفتن ما از شیراز اومدیم برای دیدن شما. گفتم به چه مناسبت؟ گفتن پسر ما در مشهد دانشگاه فردوسی بود، گاهی که تعطیلات دانشگاهی می اومد شیراز از شما برای ما صحبت می کرد. گفتم من خیلی وقت ایشونو زیارت نکردم، یکی چند بارم رفتم مشهد دیگه نیومد پیش من. گفتن شهید شد و شهادتش هم روی ما خیلی اثر گذاشت. ما خانواده مذهبی و حجاب و نماز و روزه و اینا نبودیم. بعد گفتن یه داستانی رو از این شهید برای شما نقل بکنیم. پدر و مادرش گفتن ما بعد شهادتش اولا برامون قابل قبول نبود مسئله شهادتش. شما یه خانواده امروزی بودیم و تو این مسائل هم نبودیم. مثلا ناراحت بودیم که چرا بچه‌مون رفت و بعدم شهید شد. گفتن ما چون قبولش برامون مشکل بود، تحمل داغش تک پسر بود برامون خیلی مشکل بود، 24-5 سالش خیلی گریه میکرد و واقعا بیتاب بود. اینکه اسلام میگه در مصیبت جزع و فزع نکنی، یعنی بیتابی نکنید، خودتونو اذیت نکنید، گریبان پاره نکنید، زندگی رو به هم نریزیم، صبر کنید در مصیبت، اما گریه مانعی نداره، ولی جزع و فزع مانع داره. ائمه ما خیلی مردم و سفارش کردن به این که در پیش آمد مصیبتی جزع و فزع نکنید، جایز نیست جزع و فزع در مصیبت الا بر ابی عبدالله. فقط در مصائب حضرت سید و شهدا اجازه جزع و فزع دادن، اما در بقیه مصائب نه ممنوع کردن. گفتن ما مدتی گریه‌های زیاد، بیداری، ناله، رنج، جزع، فزع. یه روز صبح حدودای ساعت 8 در منزل ما رو زدم. پدر میگم من خودم رفتم دم در، در رو وا کردم. یه آدمی بود حدود 50 سال، نمیشناختمش، سلام کرد و به من گفتش که منزل آقای صمیمی اینجاست. گفتم بله، چون پلاکی هم رو در اون وقتا رسم نبود، هنوز اسم ما رو در نبود، ولی اسم منو برد با اینکه من نمیشناختمش. گفتم بله، کاری دارین؟ گفتم عرضی دارم، باید بیام تو براتون بگم. گفتم تشریف بیارید. گفت خانومتونم صدا کن. گفت خانومم رو صدا کردم و ستایی نشست. به من گفتش که من معلم دینی کلاس چهارم فرزند شما بودم، کلاس چهارم. یعنی اون وقت بچه تون 10 سالش بود، 11 سالش بود. از کلاس چهارم که رفت کلاس پنجم، من دیگه ندیدم بچه تون، چون ظاهرا مدرسه منم عوض شد و کاملا از آقازاده شما بیخبر بودم تا دیشب. یعنی 10 سال و 15 سال، 25 سال، گفت من 15 سال تمام از آقازاده شما بیخبر بودم. نمیدونستم این بچه کلاس چهارم که کلاس دینی من بوده چی شد؟ کدوم مدرسه رفت، کدوم دبیرستان رفت، سربازی رفت، عروسی کرد، دانشگاه رفت، نمیدونست. دیشب من پسر شما رو خواب دیدم. به من گفتش که تو معلم کلاس چهارم من بودی، اسمتم فلانیه، من شهید شدم، پدر مادر من جزع و فزع میکنن، بیتابم، شما فردا صبح برو در خونه پدر مادرم، آدرس خونمونم اینه. گفت دقیقا، چون من شما رو که نمیشناختم، چه میدونستم تو شهر شیراز به این بزرگی خونه شما کجاست؟ آدرس شما رو پسرتون داد، اینم آدرس. من بیدار شدم نوشتم، به من گفت برو پیش پدر مادرم بگو برای چی انقدر برای من جزع و فزع میکنی، اگر میخواین من آدرس خودم رو بدم که من کجام، که شما دیگه جزع و فزع نکنید. این آدرس من، یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. این آیه در سوره یاسین، آدرس زندگی مؤمن انطاکیه است، حبیب نجار، مؤمن قوم انطاکیه که مردم کافر انطاکیه انقدر او رو زدن و زیر مشت و لگد گرفتن که از دنیا رفت، دفنش کردن. خدا بعدن در سوره یاسین از زندگی برزخی او خبر داد، کسی که نمیدونست. خدا میگه در عالم برزخ آرزو کرد، یا لیت قومی ای کاش این مردمی که منو زدن، منو کشتن، می دانستن که به ما غفر علی ربی، خدا منو مورد آمرزش قرار داد و جعلنی من المکرمین و منو از بندگان مکرمش قلمداد کرد. خواهد این مرده بود و خواب بود همچه حرفی رو نمیزد. معلوم میشه حبیب نجار مؤمن قوم انطاکیه که در همین منطقه شامات لبنان و سوریه، خواب نبوده در برزخ، حیات برزخی داشت، زندگی برزخی داشت. و یادتون میمونه امام صادق تمام از دنیا رفتگان رو به سه دسته تقسیم میکنه: گروهی که ضعیف بودن در دنیا، چه در ایمان چه در غیر ایمان، در بیدینی در مؤمنی، آدم های ضعیفی بودن، اینا بعد مرگشون حالت خواب دارن تا قیامت. قیامت صداشون میکنن بیدار میشن. یه دست. یه دست بدان رده بالان که در سوره مؤمن آمده در آتشن در برزخ. یه دیم مؤمنین رده بالان مثل شهدا، مثل همین حبیب نجار که دارای زندگی پاک و خوب برزخی هن. خب اگر خداوند متعال در قرآن وعده داده که مردم مؤمن نه مشکل برزخی دارن نه قیامتی به خاطر این که بعد مرگشون زیر دست مالک یوم دینی هن که در دنیا به اونها رحیم بود، در آخرت هم به اونها رحیمه. الحمدلله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیمی که مالک یوم دینه. خودی که چرا باید مؤمن اینجا ترس داشته باشه، نگران باشه، وحشت زده باشه؟ چرا؟ وقتی ابی عبدالله تو مسیر کربلا هنون نرسیده بودن، روزی نه از خوابشون برد، از خواب که بیدار شدن این آیه رو خوندن: انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر بغل دستش روی اسب در حرکت بود، عرض کرد بابا چی شد کلمه استرجاع به زبان جاری کردی؟ انا لله و انا الیه راجعون. مال وقتیه که آدم یه مرده ای رو میبینه، یاد مرگ میفته یا تو قبرستان میره. ابی عبدالله فرمود پسرم من خوابم برد، خواب دیدم که یه نفر داره فریاد میزنه این قافله برای افتادن در کام مرگ داره حرکت میکنه. معلوم میشه در این سفر علی جان کار ما تمومه، عمر ما تمام. پسر از پدر سوال کرد، گفت ابتا الاسنا علی حق، ما مؤمن نیستیم، ما شیعه نیستیم، ما اهل قرآن و اهل ولایت اهل بیت نیستیم، حق معنیش همین است. ابی عبدالله فرمود نه، چرا؟ گفت خب ما که اهل حقیم اذن لا نبالی بالموت، اصلا از مردن باکی نداره. حال مؤمن باید این باشه، یعنی مؤمن در درونش نباید خدا رو متهم کنه که ای وای بعد مردن چجوری میخواد جد و آباد منو دراره و قیامت چجوری میخواد منو خلاصه بیچاره کنه. این اتهامو در قلبش مؤمن نباید به خدا بزن. مؤمن همیشه باید این قطعه سوره حمد تابلوی فکرش باشه. مالک یوم الدین کیه؟ قبل از آیه مالک یوم الدین بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، قبل از مالک یوم الدین، باز قبل از مالک یوم الدین الرحمن الرحیم، یعنی من دنیا و آخرت رحمان و رحیمم برای کیا؟ برای مردم مؤمن، برای مردم درستکار، برای اهل عبادت، برای اهل خدمت، برای اهل خوبی، هر کدومم به اندازه خودشون. حالا اما دعوت نکردن که هموزن حضرت یعقوب و هموزن حضرت یونس و هموزن حضرت سلمان و مقداد و ابوذر شو. به ما در قرآن یکی دو بار فرموده لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به اندازه گنجایشت آدم خوبی باش، کم نذار از خوبی. چقدر گنجایش خوبی داری؟ چقدر گنجایش اخلاق حسنه داری؟ چقدر گنجایش عبادت داری؟ چقدر گنجایش پاکی داری؟ کم نست. عربه از بیابون اومد پیش پیغمبر گفت از نمازهای واجب یه رکعت نماز اضافه نمیخونم، از روزه واجب یه دونه روزه مستحبی هم نمیگیرم، چیزی هم ندارم زکات بدم، پولی هم ندارم مکه برم، بدنی هم ندارم بیام بجنگم با دشمن کنار تو، منم نماز یومیه و روزه رمضان، جای من قیامت کجاست؟ او وارد به مسئله گنجایش نبود، ولی گنجایش خودش رو بیان کرد. او نمیدونست قرآن میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، مسلمون شده بود، نماز رو قبول کرده بود، توحید رو قبول کرده بود، نبوت رو قبول کرده بود، ماه رمضان هم قبول کرده بود، زکات هم که گفت به من تعلق نمیگیره، پولی هم ندارم برم مکه، جونی هم ندارم بیام جبهه، ما ایمو یه نماز واجب و یه روزه ما رمضان، جای ما کجاست؟ عرب بیابونی بود دیگه. میخواست مطمئن برگرده، خدا رو باور کرد. این باور کردن خدا خیلی مهم، اطمینان داشتن به خدا، اعتماد به خدا، توکل به خدا، نگاه به رحمت پروردگار خیلی مهم، خیلی، مخصوصا نگاه در ترکیب سوره حمد برای مؤمن. پیغمبر اکرم فرمود جاد کجاست قیامت؟ این دوتا انگوش به من جاد بغل دست منه، ولی سه تا مسئله رم غیر نماز و روزه به زندگیت اضافه کن. زکات که میگی تعلق نمیگیره به هم، خمس هم که نداری بدی، مکه هم که نداری بری، بدن هم که نداری بیجبه. سه تا دیگه چیز غیر نماز و روزه مارمزون به پروندت اضافه کن. یکی تا زندگی جلو زبون تو بگیر گناه زبان نکن. یک، دروغ نگو، غیبت نکن، فوش نده، آبرو مردم رو نبر، شایع پراکنی نکن، باطلی رو نساز و علم کن، زبونتو نگرد. یک، شکمت هم از حرام خوری نگردار، شهوتت هم از گناهان مربوطه به شهوت مثل زنا و کاری دیگه و کاری دیگه نگردار. بهش بغل دست خودم، یه حد گنجایش این عرب، رحمت خدا. پس ما که نماز خونیم، ایمان به خدا و قیامت داریم، اهل کار خیریم، در حدی ظالمم نیستیم، حروم خورم نیستیم، ما باید با توجه به ترکیب اول آیات سوره حمد مطمئن به خدا باشیم، سوء ظن نداشته باشیم. اطمینان به خدا خیلی سرمایه است. خب اون دو تا روایت رو بگم. موسی بن جعفر اومدن عیادت یه شیعه، به قول شما تو کما بود، چششو باز نمی کرد، حرف نمی زد، کسی رو نمی شناخت، جواب نمی داد، تو کما. چند تا شیعانی که کنار بسترش نشسته بودن به حضرت گفتن یا ابن رسول الله این الان در چه حالی؟ حضرت فرمودن آخرین درد در دنیا رو داره میگذرونه، به محض اینکه وارد آخرت بشه تا قیامت راحت راحت. این جان دادن آخرین درد دنیاست. حال جان دادن مؤمن دردم نداره، حضرت به زبون اونا حرف زد. خب وقتی رحمت پروردگار به این کیفیت شامل حال مؤمنه که تمام دردها و رنجهاش در وقت جان دادن پروندش بسته میشه و بعد رفتن دیگه دردی، مشکلی، مزیقهی نداره، چرا آدم باید بدبینه به خدا باشه؟ بده. چرا باید آدم سوء ظن به پروردگار داشته باشه؟ خیلی بده. آدم باید حسن ظن به خداوند داشته باشه. و اما روایت حضرت جواد، امام جواد اومدن بالا سر یه بیمار شیعه، تا چشمش به حضرت جواد افتاد به شدت گریه کرد. امام نشستن و فرمودن چرا گریه میکن؟ گفت چشم به شما افتاد، یاد مردن و برزخ و گرفتاری های دم مرگ و دیدن ملک الموت و رفتن تو برزخ و مزیقه ها و مشکلات و قیامت و این. معلوم شد که هنوز خوب درک نکرده واقعیات. امام جواد فرمودن تو گو گریم مالی اینه که من دارم میمیرم، من دیگه از این بستر بلند نمیشم، خودم میدونم. حضرت جواد فرمودن تو تا حالا دیدی یا شنیدی که یه کسی از نوک سر تا نوک پا بیماری توول چرکی بگیره؟ دائم از این نوک سر تا نوک پا، پشت، رو شکم، رو پا، پشت پا، پشت شونه توول بزنه، توول چرکی، هی بتره که زخم، خون، چرک، دوباره توول بزن. گوی ابن رسول الله شنیدم این بیماری یه روزگاری در عرب بوده که فخر رازی هم در تفسیر سوره تبت یدا ابی لهب نقل میکنه، تو مکه بوده. گوش شنیدم، فرمود حالا گوش بده، اگر یه کسی بیاد به این بیمار بگه دواها که خوبت نکن، زماتا که خوبت نکن، روغنا که خوبت نکن، یه همومی اومده، هر کی بره تو این هموم به قول ما دوش و واکنه، به محض این که آب دوش سرازیر بشه تمام این دوملها و توملای چرکی رو میشوره، در جا پوست بدن این زمان تولد از مادرش میشه. اگه یه همچین خبری به یه همچین مریضی بدم چه حالی پیدا میکن؟ گاه دیگه خوشحالیه او قابل تعریف نیست. فرمود تمام شیعان ما که میخوان بیمیرن در یه همچین همومی میبرنشون و بعد میبرنشون، تمام رنجاتون رو تموم میکنن، قصهاتون رو تموم میکنن، درداتون رو تموم میکنن، بعد جانتون رو میگیرن. حالا چرا گریه میکن؟ و دیگه آدم گریهش نمیاد، آدم خوشحال میشه. و خدایا ما رو شیعه واقعی بمیران، یعنی میخواییم بریم دیگه اون طرف اول گرفتاری های سنگین و سخت و گره های غیر قابل باز شدن اون نباشه، خیلی مشکل اون وردم گرفتار بشه. با سر بریده نیمه شب تو خرابه دختر عاشق با پدر محبوب، با پدر مهربان چقدر زیبا درد دل کرده. اون حرفای خودشو شعرای ما و شعرای عرب خیلی عالی توجیه کردن، خیلی زیبا تفسیر کردن، خیلی زیبا. اگر دست پدر بودی به دستم، چرا اندر خرابه می نشستم؟ به بالینم طبیبی یا حبیبی، از این هر دو یکی بودی چه بودی؟ اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ پدر سه سؤال از تو دارم. سؤال اولم اینه، من الذی ایتمنی فی صغر سنی، بابا الان که وقت یتیمی من نبود، بابا من الذی قطع وریدک، به من بگو کی گلوتو بری؟ کی سر تو از بدن جدا کرد؟ سوال سومم، بابا من الذی خذب شیبک، محاسن تو کی به خون سرت خذاب کرد؟ خراب باغ و توی گل، منم بلبل. خرابه باغ و توی گل، منم بلبل. من این خرابه به باغ بهش نفروشم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا لمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم ايد وانصر امام زماننا.